بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد دلیل دومی آقای اخباریگی، دلیل عقلی بر وجوب احتیاط، اسمی از دفع ضرر محتمل نبود. ایشون در آخر صفحه 203 اونجا چرا؟ گفتن دفع ضرر محتمل عقلا واجبه، پس مشتبهات هم احتمال ضرر داره، دفعش واجبه. قرار اونجا صحبت از وجوب دفع ضرر محتمل کرد، اینجا اصلا اسمی از اون نبرد، ولی روحش برمیگرده به او. لذا شیخ جوابی که دادن جواب اینجا نمیشه، جواب اونجا میشه. اونجاست که اون آقای اخباری اومد گفت دفع ضرر محتمل واجبه. خب شیخ هم در جواب فرمودن چی؟ فرمودن این ضرری که شما میگی دفعش واجبه، ضرر عقوبتیه یا غیر عقوبتیه؟ اگر ضرر عقوبتیه ما احتمالش نمیدیم، برای اینکه اگر محتمل الحرمه که انسان دلیل بر حرمتش نداره احتمال عقوبت بده، این میشه عقاب بلا بیان. پس شما که میگین احتمال ضرر میدیم، اگر ضرر عقوبتیه ما احتمالش نمیدیم تا دفعش واجب باشه. و اما اگر ضرر غیر عقوبتیه، دفعش واجب نیست، حتی دفع ضرر مقتوع دنیوی هم واجب نیست، چه رسد به این که دفع ضرر محتمل. که ایشون مثالهایی زدن، یه جمله‌ای فرمودن و علا تقدیر الاستقلال فلیس مما یترتب علیه العقاب. این جمله صحبت با ایشون فرمودن، حالا بر فرضم ما که عرض کردیم مواجری گفتیم که شارع با اینکه ضرر مالی ضرر جانی هست، معذالک شارع میگه باید اون ضررها رو متحمل بشی، ولی علا تقدیره، بر فرضم بپذیریم که عقل مستقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، ولی این حکم لیس مما یترتب علیه العقاب. من راجع به این یه قدری معطل شدم ها. یعنی بر فرضم عقل بگه این کار ضرر داره نکن، اگر شما مخالفت بکنید عقوبت نداره. علا فرض اینم که عقل بگه دفع ضرر محتمل واجبه، شما اگر مخالفت بکنید لیسه، این حکم عقلی مما یترتب علیه العقاب. اینطور نیستش هر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه آدم بگه حرامه و حالا که حرامه عقوبت بر او مترتبه. من به این مثالی که زدم هم راجع به قمه‌زنی و مثالهای دیگه چند تا اعتراض به ما کردن، یعنی چند تا نقد. یه نقد این که اومدن گفتن پس وضو رو چی میگین؟ خب وضو ضرری، روزه ضرری، همه گفتن حرامه و همه گفتن باطله. خب به رفقا عرض کردم اونو ادله خاص داریم، او در روایات داره انخفت ضرر فافتر، ما اونجا رو نمیگیم، ما میگیم کلی قاعده اینه، حکم مولوی مخالفتش عقوبت داره. احکام عقلی ارشادی مثل اون اکتبو، احکام عقلی ارشادی رو اگر شما مخالفت بکنی عقوبت برش مترتب نی. غرض این یه نقض بود کردن که پس وضوع ضرری، خب صوم ضرری، اینا رو عرض کردیم دلیل علاهده داریم. ما اگر دلیل داریم در این مورد شما ضرر داره نباید روزه بگیری، این ضرر به حرف ایشون نمیزنه. نقض دیگه ای شد پس این هروئین اینا رو چی میگین؟ خب اینا رو که همه گفتن حرامه، اونم باز به خاطر اینی که جامعه رو منحط میکنه. صحبت این آقانی، اگر این آدمی که الان مرتکب هروئین یا این مواد مخدره، این جامعه رو به نیستی داره میبره. اگر حرمتی هست از اون جهته، ولی اگر این نفر حالا کنج خونه زمینگیرم هست، گاهی چیزی هم از اینا مصرف میکنه، ضرر هم برای بدنش داره، آیا این حرامه؟ آیا این عقوبت داره؟ ما اینجا رو داریم میگیم. یا راجع به قمه یک کسی از رفقا گفتش که پس اگه وهن اسلام باشه چی؟ گفتم آقا من به اونا کاری ندارم. یه نفر کنج خونش درم بسته روز عاشورا، میگه حسین جان من اون روز نبودم جان نثاری بکنم، خون بدم، حالا میخوام یه تیغ به سرم بزنم، ضررم داره، آیا این عیبی داره؟ از کدیم مسئله رو من اینجوری فرض میکنی که جنبه های دیگه شو بدارید کنار. این کسی که الان اینجوری تیغی به سرش میزنه، فرضم میفرمایید ضرر داره، آیا این ضرر داره؟ عقلم میگه نکن. آیا این دلیل بر حرمت شرعی میشه؟ آیا میشه بگیم این کس معاقبه؟ با اینکه هیچ کس هم نفهمیده که آدم بگی وهن بر دینه، خارجی ها مثلا. غرض این مسئله رو که من عنوان کردم این نقضا رو نکنید. من عرض کردم صرف این که چون من زیاد دیدم در همون قضیه قمه وقتی سوال میکردن نوعا آقایونی که جواب میدادن میگفتن بله اگه ضرر داشته باشه عیب داره. من میگم این حرف درست نیست. یه وقت هست میگید وهن اسلامه، یه وقت هست میگید دشمن، من با اونا کاری ندارم. الان تو خانه یه نفر تک تنها روز عاشورا میخواد یه همچی کاری بکنه، آیا این ضرری که بر بدنش وارد میکنی حرامه و به خاطر این حرام مستحق عقوبته؟ ما اینجا رو داریم میگیم. قرار این نقضایی که آقایون کردن وارد نی، این جمله ایشون حرف خوبیه، این آقایون یادشون باشه، من خودم مدت‌ها این جمله یادم نبود. الا تقدیر الاستقلال، بر فرضم عقل مستقل بگه دفع ضرر محتمل واجبه، لیس هازا، یعنی حکم عقلی، لیس هازا مما یترتب علیه العقاب، این حکم عقلی رو اگر شما مخالفت کردی عقوبت برش مترتب نیست، حرمت شرعی نداره، چون عقوبت مال مخالفت امر مولویه. اما امر ارشادی عقلی رو اگر کسی مخالفت بکنه مثل همون قضیه اکتوبو کرد کردی، فقط همون ضرر دنیایی براش میمونه و الا عقوبتی بر او مترتب نیست. خب عنایت میفرمایید، ایشون این جوابی که دادن با اون استدلال تطبیق نمی کنه. این جوابی که ایشون دادن با اون استدلالی که آخر صفحه 203 اخباری کرد که ایشون همین جوابا رو اونجام دادن، گفت دفع ضرر محتمل واجبه، مشتبهات الحرمه ممکنه ضرر داشته باشه، اون وقت همون جوابایی که اونجا دادن اینجام دادن. پس اینجا چجوری باید جواب بدیم؟ اونایی که من از خارج عرض کردم، حالا یا همش قبول بکنیم یا بعضیاش قبول بکنیم، با این جوابها این استدلال باید رد کرد. آقایی که اومدی گفتی بعضی از علما گفتن اصل در اشیا حضره، مرحوم صدوق نقطه مقابلش فرموده دین الامامیه که اصل در اشیا اباحه است، اون حرف شما درسته، پس این چیه؟ اینم قبول نداری؟ روایت میگه الحرام، انما الحرام ما حرمه الله، یعنی ما باید حرام از طرف شارع بیاد، ما راجع به توتون حرامی نداریم. اینم قبول نداری حدیث قدسی خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من کل دنیا رو برای شما بشر خلق کردم استفاده بکنید ازش، مگر اونایی که خلاصه خط قرمز دورش کشیدن، خمر و خنزیر و ربا و نمیدونم زنا و اونها، غیر از اینها برابری من کل دنیا رو برای توی بشر خلق کردم. اینم قبول نداری آیه قرآن خودمون، خلق لکم ما فی الارض، اون چه روی این کره زمین هست غیر از اون 5-6-7-8 تا حرام، اون چه که روی کره زمین هست مال شما بشر هاست، ازش استفاده بکنی. دیگه اذن از این بالاتر؟ آخه اون میگفت اصل در اشیا حضره، مگر اذنش بیاد؟ میگیم اولا اصل در اشیا حضر نی، صدوق فرمود من دین الامامیه که اصل در اشیا اباحه، حالا برفردم اصل در اشیا حضر باشه، خب این دلیل به این خوبی اذن آمده که خلق لکم، به نفع شما هر چی هست ما خلق کردیم ازش استفاده بکنیم، مگر اونایی که به تصریح شمردیم خمر و خنزیر و اون بقیه محرمات. و از همه اینا که بگذاریم جواب های خوندم جواب خوبیه. ایشون میفرماد آقا با یه مطلب اختلافی که آدم نمیتونه استدلال بکنه، شما میگی بعضی از امامیه گفتن اصل در اشیا اباحه، خب خیلی از امامیه میگن اصل در اشیا، شما میگین حضره، خب خیلی ها میگن اصل در اشیا اباحه، شما اون طرفشو گرفتی ما این طرفشو میگیریم. هیچ وقت مطلب اختلافی رو انسان نباید به او استدلال بکنه. خلاصه آقا اگر بخوام این دلیل دوم رد بکنیم، از حرفای ایشون چی دیگه ما نمیاد، این حرفای ایشون مال روح اون دلیله، چون این دلیل عقلی روحش برمیگرده به وجوب دفع ضرر محتمل. ما ظاهر این استدلال رو بخوام جواب بدیم اینایی که من عرض کردم، بنابراین دیگه مجالی برای اون دلیل عقلی نمیمانه، نتیجتاً ثابت شد اباحه. ینبغی تنبیه علی اموره، ایشون برای هر مسئله آقا یه تنبیهاتی دارن. الان مسئله ما کجاست؟ شبهه حکمیه تحریمیه، منشأ شبهه عدم النص، تا برسیم به این که منشأ شبهه اجمال النص، برسیم به این که منشأ شبهه تعارض النصین، ما فعلا در مسئله اولا هستیم، شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه عدم النص. من شک دارم توتون حرامه یا حلاله، چرا شک دارم؟ برای این که نصی از طرف شارع نیامده، این منو به شک انداخته. حالا این مسئله رو که ما تا اینجا ادله خودمونو گفتیم، ادله طرف مقابلمونو گفتیم، حالا میخوام یه تنبیهاتی بگیم. نوعا ایشون در تنبیهات مطالب خوبی رو عنوان بیان میکنن. این تنبیه اول آقا یک ماه پیش تقریبا وعده شما دادیم آخر صفحه 202. آخه ما اونجا چیکار میکردیم؟ اونجا استدلال میکردیم به اجماع علما که علما همه قائلن به براءت. اون وقت به این مناسبت حرف سیدان رو نقل کردیم، حرف شیخان رو نقل کردیم، رسیدیم به حرف محقق. حرف محقق هم نقل کردیم، گفتیم محقق هم مثل دیگران براءتیه. اون وقت اونجا میرزای قمی اسمشو نیورد، گفت رو ما نسبه اواخر صفحه 202 که اون ناسب من اون رو عرض کردم میرزای قمیه. رو ما نسبه میرزای قمی اومده تو محقق خدشه کرده. ما گفتیم محقق حلی، محقق حلی هم صاحب شرایع، ما گفتیم محقق حلی در کتاب معارج و در کتاب معتبرش ایشون هم براءتیه. میرزای قمی چه نسبتی داد؟ گفت بله ایشون براءتی هست، اما یه تفصیلی داده، گفته براءت اما اگر اون مسئله عام البلوا باشه. نظرتونه که من هم ورود گفتم اینو در تنبیه اول میگیم. خلاصه اینجا همون جاییست که میخوام میرزای قمی رو رد کنیم. چرا؟ چون میرزای قمی نسبتی داده به محقق حلی صاحب شرایع، گفته درسته ایشون براءتیه اما در بعضی از کتاباش تفصیل داده، گفته من در شبهات حکمیه تحریمیه منشأ شبه مالا نصفی من براءتی هستم، ولی به شرطی که اون مشتبه عام البلوا باشه، یعنی مورد بلوا یعنی احتیاج، یعنی عمومی باشه احتیاج به او. پس نتیجتا میرزای قمی اون روز به ما اشکال کرد که شما میگین محققم جز براءتی هست. نه، محقق براءتی هست ولی با یه قیدی، و اون قید کدومه؟ قیدش اینه که اون مشتبه الحرمه عام البلوا باشه، و الا چیزایی که عام البلوانی سالی ماهی در عمری یه بار اتفاق میفته اونها رو ایشون نمیگه براءت، مسائل عام البلوا رو میگه. حالا ایشون میگه میخوام عبارتها رو نقل بکنیم، عبارتهای محقق رو از کتاب معارج و از کتاب معتبر نقل میکنیم، و تا این که ثابت بشه که این حرفی که این نسبتی که آقای محقق قمی به محقق حلی داده معلوم بشه این نسبت باطله. ینبغی تنبیه علی امور، چند تا مطلب رو ما میخوام بگیم، 6 تا امور، 3 الاول المحکی که حاکی میرزای قمیه، عن المحقق الحلی که صاحب شرایعه، همون نسبه سا اونجا آخر صفحه 202 ببینین نسبه الالمحقق، اینجا میگه حکیه عن المحقق، حکایت شده، حاکی هم میرزای قمیه، ایشون فرموده آقای محقق حلی تفصیل داده شما جزو علمای براءتی شمردید ایشونو، ایشون براءتیه ولی با یه قیدی، ایشون تفصیل داده در اعتبار اصل براءت بین ما یعم به البلوا و غیر ما یعم به البلوا، فیعتبر یعنی اصل، فیعتبر فی الاول، یعتبر اون اصل براءت، یعنی اگر آقای محقق اصل براءتی هم هست در اولیه، یعنی مشتبهاتی که عام البلواست دون از ثانی. پس چی شد آقا؟ میرزای قمی میگه آقای محقق صاحب شرایع مطلقا براءتی نی، براءتیه ولی با یه قیدی، لابده ایشون میفرماد ما ناچاریم حکایت بکنیم کلام محقق حلی را، قدس سره، هم در کتاب معارجش هم در کتاب معتبر. معتبر کتاب فقهی ایشونه، ایشون یه روزی هم عرض کردم محقق حلی یه کتاب فقهی خالص داره که همون شرایعی که همه میدونیم، یه کتاب فقهی هم داره به نام معتبر، اولش 200 صفحه بحث اصولیه، قدما عادتشون این بوده یه کتاب فقهی که میخواستن بنویسن یه چند صفحه مقدمش بحثای اصولی میکردن. پس مرابرین شرایع فقه خالصه، هیچی بحث اصولی نداره، معتبر فقهه ولی اولش یه قدری بحث اصولیه، معارج کتاب اصولی خالصه، یعنی ایشون یه کتاب فقهی خالص داره مثل شرایع، یه کتاب اصولی خالص داره مثل معارج، یه کتاب هم داره که فقهه ولی مقدمش اصوله. غرض ما میخوایم عبارت معتبر صفحه 5 این معتبرهایی که من دارم قدیمیه، جدیدی ها نمیدونم صفحه چنده، قرار این معتبری که من دارم یه جلدم بیشتر نی، از این قدیمی ها صفحه 5 و 6 و 7 و یکی هم معارج صفحه 212. ما عبارت های ایشونو از این دوتا کتاب نقل میکنیم که چطور بشه یتز حال و نسبت، تا اینکه معلوم بشه اون نسبت میرزای قمی درست نی، یتز حال و نسبه، یعنی معلوم بشه که نسبت ایشون باطله، میرزای قمی نسبت براءت به محقق حلی داده با قید تفصیل. ما الان عبارتشو نقل میکنیم، خود شما قضاوت میکنین که اون نسبت وضعش درست نیست. قال فی المعتبر صفحه 5 از سالس، این یعنی من ادلت العقل، این مال شیخ انصاریه، یعنی شیخ انصاری از سالس رو داره معنو میکنه. سالس یعنی چی؟ یعنی من ادلت العقل. عنایت بفهمید آقا، من در 20 سال پیش به یه مناسبتهایی متوجه شدم که خلاصه شیخ انصاری مراجعه نمیتونسته بکنه به خاطر اون ناراحتی چشمی که داشتن، مضافاً بر این که کتابم ایشون خیلی کم داشته، میرفتن از اطراف کتاب میوردن، حالا اون آقا با سواد بوده بی سواد بوده برای ایشون میخونده، ایشون هم رو همون خونده ها نتیجه میگرفته. و من از 10-20 سال پیش این مطلبو که متوجه شدم، هر وقت ایشون مطلبی از کسی نقد میکنه من مراجعه میکنم و خیلی هم نتیجه گرفتم. بعدی جاها اصلا 180 درجه مطلب عوض میشه، که حالا دیگه اینجا تذکر نمیدم. گاهی از اوقات مطالبی که شیخ انصاری براش نقل کردن ایشون هم رو اون نقلیات نتیجه گرفته، اصلا 180 درجه مطلب عوض میشه. اون آقا یه چیز دیگه ای گفته، برای شیخ انصاری یه جور دیگه ای خوندن، ایشون هم رو اون خوندن این نتیجه رو گرفته. حالا اینجا هم همینجوره، اصلا از ثالث اینجوری نی که شما بیایی معنا بکنی برای ما، تازه معناش هم معنای اشتباهیه. از ثالث یعنی سوم دلیل عقل استصحابه. یعنی چی؟ سوم دلیل عقل استصحابه، اصلا عبارت این نی. الفصل و ثالث فی مستند الاحکام، این ابتدا هم بدونی قدما ادلهشون 5 تاست، رفقایی که استصحاب خوندن میدونن قدما استصحاب رو از ادله میدونن، یعنی این کتاب و سنت و عقل و اجماع، لذا ادله نزد اونا 5 تاست. لذا همینجا رو مراجعه بکنی صفحه 5 در معتبر، الفصل و ثالث فی مستند الاحکام، یعنی دلیل هر چند تاست، وحیه اندنا، یعنی اندما قدما 5 الکتاب و سنه و العقل و الاجماع و الاستصحاب و اما الاستصحاب فاقسامه 3. ببینید اصلا هیچ نمیخوره، ایشون معلومی که بحث کردن براش خوندن. از ثالث فعالی که الفصل و ثالث فصل سوم، میخوام ببینیم ما چند تا دلیل داریم. ادله اندنا 5 تا، اون آقا برای ایشون خونده از ثالث، ایشون هم معنا کرده، یعنی دلیل عقل دلیل سومی عقل استصحاب، اصلا معنا نمیده. خلاصه مطلب عبارت اینجوری، حالا من اینجوری میخونم، الفصل و ثالث فی مستند الاحکام، مستند یعنی ادله، وحیه اندنا 5، نزد ما 5 تا دلیله، الکتاب، اینا این عبارت هاشونه با، الکتاب و سنه و العقل و الاجماع و الاستصحاب و اما الاستصحاب فاقسامه 3. و اما میخواد بعدش فا میخواد، اما الاستصحاب فاقسامه 3، این دلیل پنجم که از نزد ما، چون ما استصحاب جزء اصول حساب میکنیم، ما میگیم 4 تا اصل داریم 4 تا دلیل، ولی اونا نه، استصحاب رو جزء ادله حساب میکنن. میرزای قمی اشکالی هم بهشون داره، حرف درستی نی، ولی حالا ما داریم حرف اونا رو عرض میکنیم. ایشون معتقده که مستند احکام دلیل احکام 5 تاست، آخریش استصحابه، و وقت از اینجا شروع میشه. اما الاستصحاب فاقسامه 3، اما میخواد بعدش فا میخواد، این عبارتهای محقق رو براتون خوندم. خب دیگه از اینجا به بعد باز همین جهام همینجوشون دست برده تو عبارات. آخه ایشون میگه قاله، کسی که میگه قاله بعد این عبارتها رو نقل بکنه. یه بخص میگیم آقا میرزای قمی خیلی حرفا زده، خلاصش اینه، خب آدم دست میبره تو عبارت، ولی شما داری میگه قاله فی المعتبر، بعد این کلماتو نقل بکنی، تو کلمات هم ایشون دست میبرن. ایشون میفرماد که اقسام استصحاب 3 تاست، الاول استصحاب حال العقل و هو تمسک بالبراءت الاصلیه، این براءت اصلیه رو ما صفحه 204 خوندیم و رد کردیم، اگه نظر آقایون باشه ما صفحه 204 ادله براعتمون تمام شد. وقت ایشون فرمودن قد یستدل للبراعه به وجوه غیر ناهده، بعضی آمدن براعت رو از راه براعت عقلی ثابت کردن که ایشون رد میکنه. غرض این قسم اول که استصحاب تمسک به براعت اصلی است، اینو ما قبلا رد کردیم ولی فعلا داریم عبارتهای محقق رو میخونیم. عنایت بکنین آقا، ما تالا برای شبهه وجوبیه چه مثالی میزدیم؟ در شبهه وجوبیه مثل دعا ان در رؤیت الهلال نمیدونیم واجبه یا نه، میگفتیم اصل عدم وجود. ایشون مثال زده به نماز وتر، فرقی نمیکنه. یک موقعی بوده هیچ چیزی واجب نموده، بعد یک واجباتی اومده، حالا نمیدونیم آیا نماز شب نماز وترم واجبه یا نه. ایشون این مثالو زدن، گفتن اصل عدم وجود. یا برای اقل اکثر استقلالی اگر نظرتون باشه مثالی ما زدیم، چی بود؟ اون دو نفری که در حال احرام صیدی کرده بودن که نمیدونستن هر کدوم مثلا 500 تومن باید بدن یا هر کدوم باید 1000 تومن بدن. خب اقل اکثر استقلالی بود، با اینکه شک در مکلف و بهه، ولی اقل اکثر استقلالی ملحق است به شک در تکلیف، اونم مجرای براعته. باز ایشون برای اقل اکثر هم یه مثال دیگه ای زدن، از کدام عبارت هم همه مخلوطه با درد. عبارتایی که ایشون میگه ایشون نقل نکرده. علی کل حال برای شبهه حکمیه وجوبیه شک در تکلیف به وتر مثال زده، برای اقل و اکثر استقلالی به چشم حیوان مثال زده که اگر یه کسی یه چشم حیوانی رو آسیب بزنه آیا این نصف قیمت حیوان رو باید بده یا ربعشو؟ آخه میدونید در انسان مسلما نصف باید بده. چیزای دوتایی در انسان، میدونید که چیزای دوتایی قیمت دیگه کاملا. دو چشمو کسی نابود کنه، دو گوشو، دو پاو، دو دستو، اینایی که دوتاییه قیمت یک انسان کامله. خب یه دونش قیمت نصف انسانه، یعنی دیه کامله اگر 1000 مثقاله یه چشم انسان رو انسان آسیب برسونه 500 مثقال باید بده، هیچ هم اختلافی نی. یعنی یک چشم نصف قیمت انسان قیمتشه. در حیوان اختلاف شده که آیا در حیوان اونم یه چشمش نصف قیمت اون حیوانه یا ربعه. ایشون میفرماد بعضی آمدن با استصحاب گفتن ربعه، علما اختلاف کردن، یه عده‌ای گفتن نصف، یعنی مثل انسان، یه چشم انسان چطور نصف دیه انسانه، اونا هم همینو گفتن، ولی یه عده‌ای هم گفتن ربع. اون وقت با استصحاب ربع ثابت کردن، براعت اصلیه. یه موقعی بوده دیه‌ای واجب نبوده، اون موقع که بشری تو دنیا نبوده، حیوانی نبوده، حالا حیوانی آمده، یه دیه‌ای مقرر شده، نمیدونیم برای یه چشمش نصف یا ربع، استصحاب براعت اصلیه کردن، گفتن در اصل دیه واجب نبوده، حالا میگیم فقط یه ربعه، بیشترشو با استصحاب از بین بردن. لذا ایشون میفرماد که این آقا در کتاب معتبر فرموده کما یقال الوتر لیس واجبا، شک در تکلیف با شک در تکلیف شبهه وجوبیه، منتها ما تا حالا دعا ان در رؤیت الهلال مثال میدادیم، ایشون این مثال زدن. خب مهم نی، لان الاصل براءت الذمه، اصل این است که انسان مکلف نی مگر دلیل بیاد. و منه و از همین قبیله، تمسک به براءت اصلیه، از همین قبیله که علما اختلاف کردند در حکم دیه، این حرفای محققه با، در حکم دیه مردد بین اقل و اکثر استقلالی، کما فی دیت عین دابه، در دیه یک چشم حیوان، المتردده بین نصف و ربع، که آیا نصف یا ربعه، اومدن با استصحاب گفتن ربعه. اینا این شاهد ما نیستا، اصلا لزومی نداشت نقل اینا. ما میدونیم داریم چی کار میخواییم بکنیم، میخواییم عبارتی از محقق بخونیم بگیم آقا اون تفصیلی که بهشون دادن باطله، چه ربطی به کار ما داره؟ شما اصلا نباید اینا رو نقل بکنه. ما از اینجا به بعد الان شاهد ماست، یعنی عبارتی که از الان میخواییم بخونیم این عبارته که ازش استفاده شده که آقای صاحب شرایع قائل به تفصیله، ما میگیم نخیر اشتباه کردیم، این اصلا ربطی به کار ما نداره که شما دین اینا رو بر ما میخونیم. بنابراین بریم سراغ قسم ثانی، الا انقال از ثانی. شاهد ما کجاست آقا؟ اینجاست. یعنی الان محقق در اینجا یه حرفی زده که میرزای قمی از این حرف به اشتباه افتاده، خیال کرده آقای محقق اگر براعتیه در عام البلوا براعتیه. ما این عبارت به دردمون میخوره، اون عبارت قبلی به درد ما نمیخور، عبارت بعدی هم به درد ما نمیخوره. اونی که محل شاهد ماست یعنی شیخ بیخودی الان ما رو معطل کردن، از اون وقت دارست احتیاج ما به این نداریم. ما این اثانی محل بحث ما، میرزای قمی از این عبارتی که الان میخوام بخونی استفاده کرده که محقق براعتیه، ولی کجا؟ در عام البلوا. همین ما میخوام بگیم اشتباه میکنیم، آقای محقق مطلقا براعتیه، میخواد عام البلوا باشه میخواد نباشه. اونم عنایت بفرمی تو کلام محقق عام البلوا نیستا. محقق که یعنی میرزای قمی که فرموده به محقق نسبت عام البلوا داده، عام البلوا اصلا تو کلام محقق نی، یه جمله دیگریه، اون جمله معناش عام البلواست. دو سری پیش اشاره کردم، لوکان لشته هربان، حالا همون مسئله رو عنوان بکنیم. الان ما نمیدونیم قصد وجه در نماز معتبره یا نه. میدونید که عوام که میخوان نماز بخونن دیدید یا نه، میگن دو رکعت نماز صبح واجب به جا میاریم قربت الله، واجب هم میگن، این واجب قصد وجهه. چهار پنج نفر، سه چهار نفر ما داریم که یکشون هم ایشونه، ایشون میگه منم قصد وجهیم. علی کل حال سه چهار نفر ما داریم که میگن بله، اگه میخوای نماز رومیه بخونی باید بگی واجب، نماز شب میخوای بخونی باید بگی نماز شب مستحب. این حرما دیدید میگن دو رکعت نماز زیارت مستحب، این قصد وجه نه لزومی نداره. خب آیا قصد وجه معتبره یا نه؟ مرحوم محقق با این عبارت داره میگه اگر واجب بود حتما دلیلش به دست ما میرسید. ببینید این معنی عام البلواست. نمیشه شما نگاه کنید در روز اول اسلام تا امروز میلیون ها مسلمان اومدن رفتن، و از الان تا انقراض عالم میلیارد ها مسلمان میان میرن، روزی پنج نوبت همه با این نماز سر کار دارن. نمیشه قصد وجه واجب باشه و دلیلش به دست ما نرسیده. اصلا از زمان پیغمبر، یعنی نماز با قصد وجوب واجب باشه و یه دونه دلیل هم نداشته باشه. این همه ائمه در طول 250 سال بین مردم بودن، خب اگر واقعا واجب بود من بگم دو رکعت نماز صبح واجب به جا میارم قرب، اگر این واجب بود میمدن سوال میکردن، ائمه میفرمودن میخوان لوکان لشته هربان. این معنای عام البلوا، یعنی یه مسئله ای که همه مسلمونا روزی پنج بار بشه. آخه یه مسائلی در طول سال اتفاق میفته، یه مسائلی در طول عمر اتفاق میفته، اونا مهم نیست، ممکنه دلیلش باشه به دست ما نرسه. همون مسئله ای که هر روز، یا این دعا این درایت الهلال، هر ما مسلمان ها مبتلا، آیا دعا این درایت الهلال واجبه یا نه؟ برای عام البلوا این عبارتی میگن، میگن نمیشه قصد وجه در نماز واجب باشه و ما یه دونه دلیل هم براش نداشته باشیم. لوکان لشته هربان، اگر بود حتما میرسید. ایشون یه همچه عبارتی داره، غرض آقای محقق حلی کلمه عام البلوا رو نداره، ولی یه همچه عبارتی داره، میگه لوکان لزه فرابه، اگر این دلیلش بود حتما ما پیدا میکردیم. اینو در مسائل عام البلوا میگن. وقت آقای میرزای قمی از این جمله ایشون استفاده کرده که ایشون براعتیه، ولی در مسائل عام البلوا، ولی که اینطور نی، این همون جمله که ما باش کار داریم، میگیم آقای میرزای قمی این جمله نمیخواد این رو بگه، و خلاصه آقا محقق میخواد بفرماد عدم و دلیل دلیلون علل عدم، یعنی همینقدر که دلیل نداریم بر وجوب قصد وجه، همین دلیل است بر این که قصد وجه واجب نیست. عنایت بفرمایید. از ثانی محل شاهد همینجاست، دیگه خودتون اون قبلیاش معطل نکنید. از ثانی استصحاب قسم دوم، که البته استصحاب هم اسمش نیست، ولی محقق حالا مسامحتا فرمودن استصحاب. ان یقال ادم دلیل علی کذا، ادم یعنی ما دلیل نداریم بر کذا. کذا کدومه؟ مثلا قصد وجه، مثلا دعا این در رؤیت الهلال، کذا دیگه با هر چیزی قابل تطبیقه. ادمت دلیل علی کذا، حالا که ما دلیل نداریم بر قصد وجه یجب انتفاع. ببینی یعنی عدم و دلیل دلیلون علل عدم، همین که دلیل نداریم بر این که قصد وجه معتبره، خودش این دلیل است بر این که قصد وجه معتبر نی. بعد اینو عنایت بکنی شاهد اینجاست، و هازا محقق فرموده هازا، این عدم و دلیل دلیلون علل عدم آدم به درد کجاها میخوره؟ به درد عام البلوا، ولی نداره عام البلوا، با این عبارت داره. هازا یعنی چی؟ عدم و دلیل دلیلون علل عدم. این که ما به شما میگیم عدم و دلیل دلیلون علل عدم، این یسه و فیما یعلم انه لو کان هنا دلیلون لزف ربه. ببینی یعنی عام البلوا، چون مسائل عام البلوا اینجوریه. و اله یه مسئله که در طول عمرش انسان براش اتفاق نمیفته، ممکنه دلیل داشته باشه به دست ما هم نرسی، اما قصد وجهی که روزی 5 بار از اول اسلام تا امروز تا انقراض عالم واجبه، نمیشه ما بگیم قصد وجه واجبه با حال اینکه یه دونه دلیل هم نداریم. پس این عدم و دلیل دلیلون علل عدم در مسائل عام البلوات. اینجاست که آقای میرزای قمی به اشتباه افتاده. یعنی اگر ما بخواهیم براعتی بشیم باید عام البلوا باشه، حالی که این نی. محقق مقصودش اینه اگر براعت رو با این دلیل بخوای ثابت کنی باید عام البلوا باشه. نمیدونم دفاع عنایت کردن، او خیال کرده محقق میگه براعت مال مسائل عام البلواست. نه، میگه اگه با این دلیل، کدوم دلیل؟ عدم و دلیل علا دلیلون علال عدم. میگه اگر با این بخوای براعت ثابت کنی باید عام البلوا بشه. یعنی اگر با دلیلای دیگه بخوای براعت ثابت کنی لازم نی. این دلیل عدم و دلیل دلیلون علال عدم، اگر با این بخوای براعت ثابت کنی این در عام البلوا جاریه. عنایت کردی اشتباهو؟ او خیال کرده محقق فرموده ما براعتی هستیم اگه عام البلوا بشه. نه، ایشون میخواد بگه ما از این دلیل کی میتونیم استفاده براعت کنیم؟ کدوم دلیل؟ عدم و دلیل دلیلون علال عدم. اگه از این بخوام استفاده اباحه بکنیم باید در عام البلوا بشه. نه اینکه معناش اینه ما در مسائل عام البلوایی هستیم. نه، ما اگر از راهای دیگه بخوام براعت چیزی رو ثابت بکنیم لازم نیست عام البلوا بشه. اینا رو بعدشون تذکر بده. با شیخ انصاری الان رسیدیم به محل حاجت، هیچی هم نمیگه. اون عبارتهای قبلی که نباید میفرمود فرموده، حالا اون عبارتی که محل شاهد ماست، ما الان نمیگفتم برای شما، خود رد میشدی میرفتی. خب چی شد؟ همینجا باید گریز بزنی. آقای میرزای قمی خیلی اشتباه کردی شما. ایشون نمیگه براعت مال عام البلواست، میگه اگر براعت رو بخوای با این دلیل ثابت بکنی. با کدوم دلیل؟ عدم و دلیل دلیلون علل عدم، اگر بخوای با این ثابت بکنی باید عام البلوا بشه. که ایشون در براعت قائل به تفصیله. ایشون در براعت در مشتبهات براعتیه، هیچ قائل به تفصیلم نی. منتها میگه اگر از این دلیل بخوای براعت استفاده بکنی شرطش اینه که عام البلوا بشه. اما لامعذالک یعنی چی؟ یعنی غیر عام البلوا. در عام البلوا شما میتونی از این دلیل استفاده کنی، اما اگر عام البلوا نبود یجب توقف، باید توقف کنی. یعنی اگر از این دلیل میخوای براعت چیزی رو ثابت بکنی نمیشه، باید عام البلوا باشه. و الا اگر عام البلوا نباشه در اون مسئله باید توقف کنی. توقف یعنی چی؟ ولا یکون، این عطف تفسیریه، یعنی لا یکون ذالک الاستدلال حجتا. کدوم استدلال؟ عدم و دلیل دلیلون علال عدم. این استدلال حجت نیست. در چی؟ در غیر عام البلوا. یعنی این استدلال اگر به درد براعت میخوره مال عام البلواست. و منه القول، و از همین قسم دوم قول به اباحه، لعدم دلیل الوجوب والحذر. ببینید همینقدر که دلیل نداریم بر حذر توتون، همین کافیست برای حلیه. همین که دلیل نداریم بر وجوب قصد وجه، همین دلیل است بر حلیت. اون عبارتی که میرزای قمی ازش توهم تفصیل کرده اینه، و حال اینکه اشتباهه ایشون هم هیچی نمیفرما. از سالسش هم به درد ما نمیخوره. شما همین محل شاهد رو باید نقل میکردید و میرزای قمی رو هم ردش میکردید. از سالس کدومه؟ استصحاب. میرزای آقای محقق حلی سه جور استصحاب درست کرد. استصحاب حال عقل، اون ساری رو هم که خوندیم، سومی استصحاب حال شر، فختار انه لیس به حجت انتها موضع الحاجه. ایشون اصلا کلمات رو نقل نکرده که میگه موضع حاجت تموم شد. تو اینم خیلیشون دست برده. مثالش عرض بکنیم، محقق فرموده، ایشون نفرموده، در کتاب معارج این مسئله رو عنوان کرده. یه نفر میگرده دنبال آب گیرش نمیاد، تیمم میکنه، مشغول نماز، یه رکعت میخونه، وسط رکعت آب برش پیدا میشه. اومده ایشون با یعنی بعضیا اومدن با استصحاب گفتن این نماز درسته. تا قبل از پیدا شدن این آب که نماز درست بود، نمیدونیم با پیدا شدن این آب نماز باطل یا نه، استصحاب صحت کردن، اختار محقق فرموده حجت نی. خب اینم ربطی به کار ما نداره، غرض محقق فرموده اینا رو، ولی احتیاجی ما بهش نداریم که شما دارید اینا رو بر ما نقل میکنید. پس نتیجتاً آقا بین این اول و ثانی و ثالث، اونی که به درد ما میخورد کدوم بود؟ دومی. دومی رو ایشون فقط بعد همون رو نقل بکنه، همون جام توضیحی که من دادم بگن، اون اولی و سومی مطالب خوب ولی ربطی به کار ما نداره. اینم ولی این بریم سراغ کلام معارجش. خب پس عنایت کردید میرزای قمی از اون از ثانیه ایشون استفاده این مطلب رو کردن و اشتباه کردن. بریم سراغ عبارت معارجشون. الا ما حکیان، ببینی خودشون نداشته اصلا معارج، حکایت شده براش، برای ما حکایت کردن که آقای محقق هلی در کتاب معارج اینجور فرموده. الاصل و خلاف و ذمه ان الشواغه. اصل اولی اینه که انسان ذمهش مشغول نبوده در ازل، اون موقع که انسانی نبوده، تکلیفی نبوده، بعدها دین آمده، تکلیف آمده، خب یک واجباتی مسلم آمده، صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، یه محرماتی هم مسلم آمده، خمر و خنزیر و میته. اما حالا نمیدونم توتنم آیا جز محرمات هست نه، از خلوب به شبا سجده از شباقه. یعنی میگم براءت اصلی، میگم عدم و دلیل، دلیلون علال عدم. از اینی که توتن حرام نی، از اینی که دعا این در رؤیت الهلال واجب نی. لذا ایشون آمده عبارت معارج رو میخونیم. الاصل و خلوب و ذمه ان شواغل شرعیه. شواغل این تکالیف، تکالیف شرعیه، واجبات، محرمات، انسان باید یقین کنه. از دعا مدعی، مدعی کیه؟ اخباری. اخباری چی میگه؟ میگه توتون حرام، دعا این در رؤیت الهلال هم واجب. اگر آقای اخباری ادعا کرد یک حکم شرعی، مثلا گفت توتون حرام، مثلا گفت دعا این در رؤیت الهلال واجب، جاد لخصمهی، خصم کیه؟ اصولی. جایز است اصولی تمسک کنه به براءت اصلیه. این میدونید براءت اصلیه عدم و دلیل با این مرحوم محقق تونی کابونی تصریح داره، با اون براءت اصلیه قبلی اشتباه نشه. ایشون فرموده اصولی در مقابل ادعای حرمت و وجوب او تمسک میکنه به عدم و دلیل، دلیلون علال عدم فیقو. چی میگه اصولی؟ اینه میگه لوکان ذالک الحکم ثابتن لکان علیه دلالتون شرعیه. این همون عام البلباس، این همون عبارت قبلی، محل شاهد ما اینه. با آقای محقق فرموده چی؟ شما اگه شک کردی توتون حرامه یا نه، در مقابل اخباری که میگه حرامه چی بگو؟ بگو لوکان ذالک الحکم، این حرمتی که شما میگی، لوکان ثابتن لکان علیه دلالتون شرعیه، حتما حتما باید یه دلالت شرعیه برسه. دلالت شرعیه کدومه؟ همون پنجتا، کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب. محقق فرموده اگر یه اخباری گفت توتون حرامه، گفت دعا این در رؤیت الهلال واجبه، تو در مقابلش بگو چی؟ بگو اینی که شما میگی اگر بود حتما حتما دلیلش به دست ما میرسید. چرا؟ برای اینکه ادله ما مضبوط در پنجتا و ما تی این پنجتا این حرمتی که تو میگی نداریم، پس حرام نی، این وجوب رو نداریم، پس واجب نی. پس کردم اون حکم عقل بود دیگه، استصحاب حال، اون استصحاب حال عقل بود، استصحاب حال عقل بود، براءت اصلیه. عقل میگه در اصل که تکلیفی نبود، حالا نمیدونم تکلیف آمدن از عدمش، اون میشه استصحاب عقلی. این نه، این عدم و دلیله به قرینه این جمله‌ای که الان داره میگه. اگر آقای اخباری ادعای حرمت چیزی رو کرد، اصولی دربارش چی بگه؟ بگه لوکان ذالک الحکم، براءت اصلیه اینا اینه، براءت اصلیه اینجا معناش اینه، یعنی عدم و دلیل، دلیلون علی العدم. این آقای اصولی در جواب او بعد بگه، بگه این حکمی که شما میگی لوکان ثابتن لکان علیه دلالتون، یعنی چی؟ یعنی اگر بود حتما باید به دست ما میرسید. یعنی عام البلوا، مسائل عام البلوا اینجوریه که اگر باشه حتما به دست ما میرسه. لکن لیس کذلک آقای اخباری، این حرمتی که شما ادعا میکنی در توتون برای ما دلیلش نرسیده، فیجب نفیو، پس نفیش واجبه. و هاذا دلیل، همین دلیل عدم و دلیل، دلیلون علل عدم، گفته هازد دلیل. اگر بخوای با این برنامه اباحه ثابت کنی، لایتم الا به بیان مقدمتین، دو تا مقدمه رو باید ثابت بکنی. شما اگر بخوای به آقای اخباری بگی این حرمت شما که میگی درست نی، دو تا مطلب رو ثابت بکنی. یکی این که ثابت بکنی دلیل نداریم بر حرمت. چرا؟ چون ادله ما مضبوط در 5 تاست، ما تو این 5 تا پیدا نکردیم. یکی همین که ثابت بکنی اون مسئله عام البلوا، یعنی عدم و دلیل، دلیلون علل عدم، مال موارد عام البلوا. لذا محقق فرموده حاضر دلیل. کدوم دلیل؟ عدم و دلیل، دلیلون علل عدم، یعنی این براءت اصلیه که اینجا داریم میخونی. حاضر دلیل یعنی این براءت اصلیه که معناش عدم و دلیل، دلیلون علل عدمه. این براءت اصلیه لایتم الا به بیان مقدمتین احداهما، یک مقدمش اینه که لا دلالت علی. به اون آقای اخباری میگیم، میگیم آقای اخباری شما که ادعای حرمت میکنی بر توتون، لا دلالت علیه، یعنی بر اون حکمی که شما ادعا میکنی دلیل نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه طرق استدلال مضبوطه. ینزبت طرق استدلال شرعی در چند تا محدوده؟ 5 تا، کتاب و سنت و عقل و اجماع. طرق استدلال ما مضبوطه، محدود در 5 تاست. و یبین عدم و دلالتها علیه، و مبین است که تو این 5 تا ما دلیلی نداریم علیه بر اون حکمی که شما ادعا میکنی. پس آقای اصولی اول باید ثابت بکنه که تو این ادله 5 اون حرمتی که او میگه نیست. مقدمه دوم، این باز محل شاهد ما، لوکان هازل حکم ثابتن عام البلواسا، لوکان هازل حکم ثابتن. محقق میفرماد اگر بخوای از این عدم و دلیل، دلیلون علل عدم استفاده اباحه بکنی، باید اینم ثابت بکنی، بگی این حکم اگر ثابت بود لکان علیه تلک الدلائل، باید یکی از اون ادله 5 بر او دلالت بکنی. ببینی اینم جمله عام البلواسا، قرار محل شاهد گم نشه. اصولی به اون آقای اخباری باید بگه، بگه چی؟ این حکمی که شما میکنی اگر ثابت بود حتما دلیلش به ما میرسی. و این در عام البلواست، عام البلواست که اگر حکمی دلیلی داشته باشه حتما به ما میرسه. لأنه لو لم یکن علیه دلاله، اگر دلیلی بر اون حرمت شما نباشه، لزمت تکلیف به ما لا طریق للمکلف الالعلم به. پس لازمش اینه، شما میگین حرامه، ما هم که این ادله 5 پیدا نکردیم، پس لازمش اینه مردم مکلف بشن به چیزی که لا طریق له، هیچ طریقی ندارن. و حالا اینکه این تکلیف مالای اتاقه، از من بخوان یه چیزی رو که دلیل بر وجوبش نداریم، از من بخوان ترک چیزی رو که دلیل بر حرمتش نداریم. ولو کانت علیه دلاله غیر تلک الادله، حالا ممکنه اخباری بگه خب جای دیگر، میگه نه دیگه، ما ادلمون منحصره در 5 تا شد، ادله ما محدود در 5 تا. اگه که این 5 تا بود حرمت و وجوب ثابت میشه، که این 5 تا که نی. اگر شما بگی ممکنه جای دیگه باشه، پس معناش اینه که دلیل 6 تاست، و حال اینکه دیگه ای ما نداریم. ولو کانت علیه دلاله، یعنی اگر اخباری بگه دلیلی غیر از اون ادله 5 ممکنه این حرمتی که من میگم، اخباری بگه با بگه این حرمتی که من میگم در غیر اون ادله است، اگر اینو بگی لما کانت، این لما جواب لوه، اگر اخباری بگه این حرمتی که من میگم در غیر این 5 تاست، معناش چیه؟ پس معناش اینه که ادله منحصره در 5 تا نی، به حالی که ما گفتیم ادله منحصره در 5 تاست. اگر اخباری بگه کانت علیه دلاله، من این حرمتی که میگم دلیل داری، ولی در غیر اون 5 تا، اگر این اخباری بگی میگیم چی؟ لما کانت دلاله منحصره، پس لازمش اینی که دلیل ما منحصره در 5 تا نباشه. و حال اون که بینا، ما الان گفتیم منحصره است ادله ما در این طرق. و اند ذالک یعنی تمامیت مقدمتین، ذالک یعنی تمامیت مقدمتین. محقق داره میفرمودا اند ذالک، حالا که این مقدمه تمام شد، یتم و کون و ذالک، ذالک یعنی عدم و دلیل، دو تا ذالک ها اشتباه نشه، ذالک اولی یعنی تمامیت مقدمتین، ذالک دوم یعنی عدم و دلیل. محقق داره میفرماد اندزالک، یعنی این دوتا مقدمه که تمام شد، تمام میشود که کون و زالک، یعنی عدم و دلیل، دلیلون علال عدم. یه عبارت مثل این کلیسا اوله ولی تمام شد ظاهرا، انتها کلامه او تمام شد. ما میخواستیم پس فردام بخونیم چون خبری نیست، بعدی رفاقا گفتن آقا درس ها از امروز تعطیل بوده، فقط شما دارین درس میدید، ولی ظاهرا درس های دیگه هم بوده. حالا برای اینکه با آقایون هم خیلی مخالفتی نکرده باشیم، پس فردا خبری نیست. خب فردا شهادته، بعدش عرفه، پس فردا خبری نیست، ولی انشالله تا شنبه دیگه آقایون شنبه تشه.